بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ملک الواقف حتی یکون حبسد بل هو وقف حقیقی و تملیک للموقوف علیهم مدت وجودهم و حین اذن فبیعهم له مع تعلق حق الواقف نذیر و بیع البطن الاول مع تعلق حق سائر البطون فی الوقت المعبد، لکن الوضع لا یدفع الاشکال عن الحلبی المحکی عنه القول المتقدم، حیث انه یقول ببقاء الوقت مطلقا على ملک الواقف. موضوع بحث دیروز این بود، بعضی از علما در جواب بیع وقف قائل به تفصیل شدن بین وقف مؤبد و وقف منقطع. گفتم در وقف مؤبد بیع جایز نیست، ولی در وقف منقطع بیع جایزه. یکی از این قائلین به تفصیل مرحوم حلبی بود که به اون نسبت داده بودن، یکی قاضی بود در کتاب مهذبش، یکی هم مرحوم علامه بود، مثل این که مرحوم صدوق بود در کتاب من لا یحضره الفقیه. بعد مرحوم شیخ فرمود اینایی که قائلن بیع وقف منقطع جایزه، اگر اینا از نظر مبنا قائل باشن که در وقف منقطع بعد از انقراض موقوف علیهم این موقوفه به ورثه موقوف علیهم منتقل میشه، قول به جواب بیع طبق قاعده است و با هیچ اشکالی مواجه نمیشه. ملک موقوف علیهم بود، بعد از مرگ خودشون هم به ورثه اونها میرسید، خودشون روی احتیاط یا خرابی این موقوفه در اون مواردی که به تدویش شده، خب ملک خودشون هم میفروشن، با هیچ قاعدهی مخالف نیست. اما اینایی که قائلن بیع وقف منقطع جایزه، از نظر مبنا هم قولشون این است که در وقف منقطع بعد از انقراض موقوفون علیهم این موقوفه ملکیتش برمیگرده به واقف در صورت حیات واقف، به ورثه واقف در صورتی که واقف زنده نباشه. با این مبنا قول به جواب بیع وقف منقطع میشه متضاد. از این طرف ملک واقف است و واقف هم نباشه به ورثه او میرسه، از این طرف هم موکنله میتونن بفروشن. این یه تناقضی بود و گویا به مرحوم قاضی هر دو قول نسبت داده شده. مرحوم قاضی از کسانی است که هم قائل به جواز بیعه و هم قائل به این است که وقف منقطع بعد از انقراض موقوف علیهم به کی میرسه؟ به واقف و ورثه واقف. بعد مرحوم شیخ روی این فرض یک وجهی برای جواز بیع منقطع بیان میکنه، با این توضیح اشکال از قائلین به جواب بی اشکال مندفع میشه، جز حلبی در کتاب تجور مدید کافیش. با این توضیح هم اشکال از مرحوم حلبی مندفع نمیشه. اولا توضیح چیه؟ مرحوم شیخ میگه ممکنه ما اینجور توضیح بکنیم، بگیم اونایی که میگن این موقوفه بعد از انقراض موقوف علیهم به واقف و به ورثه واقف برمی کرده مقصود شنینه با وقف واقف این موقوفه به طور کلی از ملک واقف خارج شده داخل در ملک موقوفن علیهم شده، منتها واقف یه حقی در اون عین داره. اون حق چی حقیه؟ حق این است که اگر موقوفن علیهم منقرض شد برگردد به کی؟ ها، برگردد به واقف. البته تشبیه ناقصی است، میخوام تشبیه بکنم از خودم این حرف کاملا معلوم بشه. فرض کنید کسی مال خودش را به کسی بفروشه، به خیار شرط بفروشه. شما خیار را ملاحظه بکنید، با اینکه برای خود جعل خیار کرده ولی به یکی فروخته، آیا با فروختن از ملک بایه به طور کلی خارج و داخل در ملک مشتری نشده؟ چرا؟ داخل در ملک مشتری شده، از ملک بایه کاملا این عین خارج شده، منتها برای بایه به جعل خیار یک حقی در اون عین وجود داره. اون حق چه حقی است؟ حق فسخ و حق استرداد عین. حق دارد که عین را مسترد بکنه. کسی مالی را به کسی هیبه کرده، با هیبه به تمام معنا عین از ملک واهب خارج و داخل در ملک متعب شده، ولی چون هبه از عقود جایزه بذاته یه حقی واهب در اون عین، مادام که عین باقی است و تلف نشده، واهب یه حقی در اون عین داره. حقش این است که میتوند از اون پس بگیره. در ماننفی مگن که عقیده اینا که میگن برمیگرده به ملک واقف و ورثه واقف عیناً نظیری عقد جایز باشه، بگیم واقف که وقف کرده ولو وقف منقطعه، اما با وقف واقف عین به طور کلی از ملک خارج و داخل در ملک چی شده؟ داخل در ملکی موقوفون علیهم شده. نظیر عقد جایز، البته از یک جهت ها نه از تمام جهت، نظیر عقد جایز که واهب حق داشت این را دوباره به ملک خودش برگردانه، در مانن و واقف درونه یه حق داره. حق چیه؟ حقش این است که اگر موقف علیه منقرض شد این خود به خود برگرده به ملک واقف. در عقد جایز به فسخ واهب برمی گرده، در بیعی به خیار بایه اگه فسخ بکنه این برمی گرده به ملکو، یه حق اختیاریه. ولی در ماننفی اگر موقوف علیه منقرض شد این عین خود به خود برگرده به کی؟ برگردد به واقف. پس واقف یه حق در اینجا داره. حق داشته باشه جواز بی دیگه بلا اشکال میشه. پس موقوف علیه اون طبقه اخیر موقوف علیه که این عین موقوف ملک اونهاست، مربوط به واقف نیست، میتونه بفروشه، منتها حق واقف از بین میره. این نظیر این است در وقف معبد که نسلا بعد نسل و بعد از انقراض موقفن علیه من به زویل حادثه و به فقرا و به یک جهت عامه وقف شده. ما در وقف معبد خونده ایم و میخونیم اگر بطن اول بطن ثانی احتیاج داشته باشن میتونن بفروشن، وقتی که میفروشن حقوق بتون بعدی در اون عین نیست. چرا؟ به طور که با وجود حقوق بطن بعدی اینا میتونن حق اونها را ابطال بکنند و ملک خودشون را بفروشند، در مانندی هم مثلو میشه. این بطن اخیر میتونه حق واقف را در صورت احتیاج و در صورت خرابی در اون موارد که به اجازه حق واقف را ابطال بکنند و بفروشند. با این توضیح تجربه فرمودید که با این توضیح دیگه اشکال این که موقفن علیهم چطور حق واقف و مال واقف را می عرض کردم، این توجیه یه توجیهی است، اشکال را از بعضی ها نفی میکنه، دفع میکنه، اما از خود حلبی ایشون قائل در وقف منقطع بی جایزه. عقیدش هم این است که وقف مطلقات چی در وقف معبد چی در وقف منقطع، میگه عین موقوفه از ملک واقف هم خارج نمیشه، در ملک واقف باقیه، مثل حبس ها. به طور که حبس، حبسوله معناش اینه که انسان مثلا خانه ای را مادامی که خود زنده است یا مادامی که طرف زنده است به او واگذار بکنه، بگه خانه زید مادامی که زنده است در این خانه بنشینه، اسمو حبسه. حبس هم عمره و رقبه و تزور مدید انواع اقسامی داره. در حبس چطور این در ملک حابس باقیه، در وقف هم حلبی عقیدش اینه که در وقف، چه وقف مؤبد چه وقف منقطع، ملکیت این در ملکی که باقیه، در ملک واقف باقیه. با این قول که در ملک واقف باقیه، چطور میگه که در بیع من در وقف منقطع بیت جایزه؟ معناش اینه که ملک غیر را فروختن جایزه. پس این توضیح هم نسبت به حلبی دردی را دوا نمیکنه. حلبی که قائل به جواز بیع، از اون طرف هم معتقد است که در ملک واقف باقیه. دیگه این توضیح به درد حلبی و از حلبی اشکال را دفع نمی کنه. میگم تملیک این بنابه عقیده حلبی تملیک این نیست، وقت همیشه حبسه بنابه عقیده او. این دو قول بود در بیع وقت. قول ثالث که آیا از عموم منع بیع وقت خارج بشیم یا نه، تجور مودی قول ثالث این است که از عموم منع بیع ما خارج میشیم و حکم به جواز بیع وقت میکنیم فیل جمله. فیل جمله یعنی در موارد خاصه، نه در همه جا هر وقت دلشون خواست. اون موارد خاصه را به تفصیل انشاءالله میخونیم. خب حکم به جواز بیع وقت بکنیم در وقف مؤبد، برخلاف حرف دیروز که از مرحوم اسکافی خوندیم، ایشون در وقف مؤبد ادعا کرده بود که خلاف نیست که در وقف مؤبد بیع جایز، ولذا دیروز گفتیم وفیه نظر، چون اکثر قائلین به جواز بیع در وقف مؤبد قائل به جوازن. خب این همین حرفه. اکثر علما از عموم منع بیع وقت خارج شدن در وقف مؤبد، گفتم فی الجمله در وقف مؤبد بیع وقت جایز. اما همین ها که در وقف مؤبد قائل به جواز شدن، اینا هم بعضی ها به وقف منقطع اصلا متعرض نشدن که آیا وقف منقطع هم جایزه یا جایز نیست. بعضی از اینها که قائلم وقف مؤبد را میشه فروخت، در وقف منقطعی هم قائل به تعمیمن، میگن در وقف منقطعی هم وقف را میشه فروخت، در وقف مؤبد هم میشه فروخت. بعضی از اینها که میگن وقف در وقف مؤبد به جایزه، جواز بیع را مخصوص وقف مؤبد کردن، گفتن در وقف منقطعی اصلا بیع جایز نیست، اگرم جایز باشه در وقف مؤبده. دلیل اینها که میگن وقف منقطع را نمیشه فروخت ولی وقف مؤبد را میشه فروخت، دلیلش دیگه مرحوم شیخ هم نگد، باید خودتون دیگه امروز خوندیم، خودتون دیگه مبنا اونها را خودتون باید بدونید. اونها که میگن وقف منقطع را نمیشه فروخت، دلیلشون اینه، میگن در وقف منقطع ملکیت عین موقوفه مال ما واقفه، از ملکو خارج نشده، نظیر حبسه. وقتی که از ملکو خارج نشده، مثل تجور مدید حلبی و امثال حلبی که قائلن در وقف منقطع ملکیت از واقف خارج نشده، در ملک واقف باقیه، قهرن نمیگن وقف منقطع را نمیشه فروخت، اگر که فروختن وقت در وقف مؤبده که از ملک واقف خارج شده. الا اگه حال مرحوم شیخ میفرماید بهتر این است که ما عبارتهای علما را در رابطه با بیع وقف بیان بکنیم یکی یکی، ببینیم آیا اینا در کدوم وقف قائل به جواز بیعن، اما اگر قائل به جواز بیعن در چه مواردی قائل به جواز بیعن. اولا بلا اول مرحوم شیخ قول مرحوم شیخ مفید را نقل میکنه. مرحوم شیخ مفید اول میگه که رجوع به وقت جایز نیست. خب مگر اینکه موقوف علیه یک کاری انجام بدد معاونت او جایز نباشه، کمک مالی به او جایز نباشه. در این صورت اگه موقوف علیه کاری را انجام داد که معاونت او کمک مالی به او شرعا جایز نشد، در این صورت واقع میتوند چکار بکند؟ رجوع به وقف بکنه. پس رجوع به وقف جایز نیست مگر موقوف علیه از قبیل ارتداد و کفر و فرض کنید قیام مسلحانه و امثالنه یک کار موقنله انجام بدهد که معاونت او شرعن جایز نباشه، در این صورت واقع میتوند از وقف خودش رجوع بکنه. این یک مورد. و یکی هم تغییر شرط نمیتوند واقع، دقت کنید چون رونر کار داریم، یکی هم تغییر شرط بعد از وقت، تغییر شرایط وقت درست نیست مگر اینکه تغییر شرط به نفع موقوف علیه بشه. این دو مورد، یکی رجوع جایز بود در صورت موقوف علیه مرتد بشه، کافر بشه و امثال اینها، یکی هم تغییر شرط بود در صورتی که تغییر شرط به صلاح موقوف علیه باشه. بعد از این عبارت فرموده است که وقتی که واقف، اگه دقت بکنید کنه استفاده میشد که مرحوم شیخ مفید این دو صورت را قبل از قبض وقف فرموده، چون بعد از این میفرماد وقتی که وقف تمام شد و به قبض موقوف علیه رسید، واقع به قبض موقوف علیه رسون تدور مدید، نه رجوع جایزه، به هیچ وقت واقع بعد از قبض وقف نمیتوند رجوع بکنه و تغییر شرطش هم جایز نیست و وقف را از وجوه و سبول خودش برگردونن، این هم جایز نیست. سه مورد را باز استثناء میکنه. میفرماد بله اگه واقف در حین وقف، در متن وقف شرط بکند، بگد هر وقت خودم احتیاج پیدا کردم موقوفه را بفروشم به نفع خودم، اگه یه همچه شرطی در وقف کرده باشه، بیع وقف بعد از قبض چی میشه؟ جایز میشه. یک مورد. مورد دیگر این است که تجربه مدید بلی اگر برای موقوف علیهم احتیاجی شدیده، ضرورتی شدیده عارض بشه، بعدم بیع وقت برای رفع ضرورت موقوف علیهم چیه؟ جایزه. این دو مورد. سالس این است که وقت رو خرابی گذاشته، کسی هم نیست که لا یوجد من یورائی بی امارته من سلطان و غیره، کسی هم نیست که امارت این موقوفه را عهده‌دار بشه از سلطان غیر سلطان، یا اگرم باشه لا یوجدی نفعن. در این موردم بازم میشه بیراتکار وقف راتکار کرد کروخت. این تمام شد. مرحوم شهید در غایت المراد نسبت به شیخ مفید داده است که شیخ مفید در پنجا قائل به جوابی بیع وقفه. سه تاشا که الان خوندیم بعد از قبضه، واقف شرط بکند در صورت فقر خودش موقوفه را خودش بفروشه، یکی صورت احتیاج موقوف نلیم، یکی هم صورت چی؟ صورت خرابی وقف. این دو قسم اول را، دو قسم اول کدوم بود؟ یکی رجوع بکنه در صورتی که موقوف علیهم کاری انجام بدهد که معاونت او کمک مالی به او شرع جایز نباشه، در اینجا واقع میتونه به وقت رجوع بکند، او را هم ضمیمه کرده. آیا جواب رجوع واقع لاحق به بیعه؟ اون چه رفتی به بیع داره؟ این ایرادش به شهید. شهید که فرموده شیخ مفید در پنج موضع قائل به جواد بیع وقته، اون دو صورت اولا را هم الحاق به بیع کرده، در حالت که دو صورت اولا لاحق به بیع نیستن. صورت اولا جواد رجوع بود، رجوع بینی، صورت ثانی هم تغییر شرط بود. گفت تغییر شرط جایز نیست مگر که تغییر شرط انفع به حال موقوف علیهم باشه. این دو صورت رو هم زمینه کرده، در حالت که در این دو صورت مرحوم شیخ مفید قائل به جواد بیع نشده، قائل به جواد رجوع شده. وانگه حالا میتونه ملکش میشه، ولی رجوع نظر این است که وقف را میفروشه یا ملکش شد ملک خودش را میفروشه؟ کدوم یک از این است؟ رجوع کرد ملک خودش را میفروشه یا بی وقف را میفروشه؟ میتونه پس این جواب بی وقف نیست، یا تغییر شرط صرفتی به بی داره، میتونه شرطش را در صورت که به نفع موقف نلهم بشه شرطش را تغییر بده. وانگه حالا بازم این دو مورد که جواب رجوع و تغییر شرط ظهوری عبارت مرحوم شیخ مفید این است که این دو هر دو قبل از قبضه، یعنی وقف کرده هنوز به قبض موقف علیهم نرسونده، اقباض نکرده، تحویلشو نداده. اگر موقف علیه کاری انجام بده که کمک مالی به او شرع انزاز نباشه میتونه رجوع بکنه، رجوع قبل از اقباض وقفه، قبل از تقبیضه. تغییر شرط هم قبل از تقویزه، نه تنها قبل از تقویزه، جواب رجوع مربوط به بی نیست و تغییر شرط هم مربوط به بی وقف نیست. مرحوم علامه در کتاب تحریر این دو عبارت را از مرحوم شیخ مفید که جواب رجوع بر وقف جایز، جواب رجوع به وقت جایز نیست مگن که موقف علیه مرتد بشه، کافر بشه، یا تغییر شرط مگن که انفع بشه، اینا که دیده و کأنه این فتوا را نسبت به مرحوم شیخ مفید نپسندیده، مرد با اون عظمت بیاد این حرف را بزنه، ظاهر عبارت شیخ مفید را نسبت به شیخ مفید که انه مورد پسند علامه نشده، فرموده است که ناچارم بگیم کلام شیخ مفید در دو صورت اولا متعول و کلامش را باید تعویل بکنیم. در بحث امروز اون چی که احتیاط به توضیح داره، یه تیکش احتیاط به توضیح داره، بعدش همش نقل فتوا و آسونه. اولا چرا ظاهرش نسبت به شیخ مفید راضی نشده؟ ظاهرش مگه چی عیبی داره؟ اگر تعویلم بکنیم به چی تعویل بکنیم؟ تجربه مدید متعوله. بله، این که تجربه میفرماید این که مرحوم شیخ مفید فرموده است رجوع جایز نیست مگر اینکه موکن علیه یک کار انجام بدهد که معاونت او صله بر او حرام باشه، به قرینه بعدی که اگه وقف را تقبیض بکنه به موکن علیه تحویل بده رجوع جایز نیست، او قرینه است من که مرادش از زواد رجوع قبل از قبضه. قبل از قبض رجوع به وقت که مسلم جایزه، برای اینکه قبض یا شرط صحته یا شرط لزومه، نظیر بیع صرف که قبل از تفرق قبض شرط صحته، اگه در بیع صرف قبل از قبض متفرق بشن بیع صرف باطله. در وقف هم قبض موکن علیهم شرط چیه؟ شرطی صحت وقفه. اگه قبض نکرده اصلا صحیح نیست، یا اقلا شرط لزومه. خب قبل از قبض این وقف یا هنوز به مرتبه صحت نرسیده یا به مرتبه لزوم نرسیده، رجوع چه عیبی دارد که میگه لا یجوز الرجوع مگر اینکه موقف علیهم کاری انجام بدهد که واقف را پشیمان از وقف بکنه، واقف رجوع به وقفش بکنه. این که قبل از قبض رجوع که جایزه، چرا فرموده است لا یجوز الرجوع مگر که موکن علیهم مرتد بشه؟ این ارتداد مثال از منه، تذبرمودید. پس ظاهر عبارت مناسب مقام فضل مرحوم شیخ مفید نیست که بگیم قبل از قبض رجوع به وقت جایز نیست مگر که استثناء بکنه، قبل از قبض رجوع هم جایزه. تغییر شرط قبل از قبض جایز نیست مگر که انفع به حال موقف علیهم بشه، قبل از قبض چرا تغییر شرط جایز نیست؟ لذا ظاهر این عبارت را نسبت به مرحوم شیخ مفید راضی نشده، گفته است که عبارت مفید متعوله. اون وقت تعویل چیه؟ قبل از قبض چطور تعویل بکنیم؟ مثل این که مرحوم علامه در تحریر تأویل که کرده، متوله بگیم این که فرموده قبل از قبر رجوع جایز نیست، مراد از جواز در اینجا جواز بالمعنل اعم نیست، جواز بالمعنل اخصه. جواز بالمعنل اخص فقط اباحه متساوی طرفین را میگن. جواز بالمعنل اخص یکی از احکام خمسه است، مقابلی کراهت، استحباب، وجوب، حرمت، مقابل با هر چهار تاست. مباحه یعنی واجب نیست، حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست. مباحه یعنی متساوی طرفینه. به میگن جواد بالمعنی الاخص. جواد بالمعنی الاعم غیر حرام همه احکام اربعه را میگن. کل واجب جایز، کل مکروه جایز، کل مستحب جایز، تجور مده کل مباحه جایز، فقط حرام جایز نیست. پس هر جواد بالمعنی الاعم جز حرمت با همه احکام اربعه قائمه. این که مرحوم شیخ مفید فرموده لا یجوز الرجوع قبل از قبر رجوع جایز نیست، مرادش از جواد، جواد بالمعنی الاخص. جواد بالمعنی الاخص یعنی مباح، متساوی طرفه نیست، بلکه قبل از قبر هم رجوع کراهت داره. تدور مدید جایز نیست. اگه مراد مرحوم شیخ مفید جواد بالمعنی الاعم باشه، جواد بالمعنی الاعم باشه که یعنی بلی جواد بالمعنی الاعم باشه، میشه جایز نیست، یعنی حرامه این ایراده. اما اگه مقصود جواد بالمعنی الاخص باشه، میگیم که قبل از قبض رجوع متساوی طرفه نیست، بلکه رجوع به وقت قبل از قبض کراهت داره، با کراهت هم میسازه، با استحباب هم میسازه. از برمودی این هم تعمیلش. بعد از این مرحوم شیخ فادم عبارت بعدی از علما را در همین جا نقل میکنه، ترجمه فرمایید، و اسبار نقل اقوال میکنه. ببینیم علما اولا قائل به جواز شدن در وقف مؤبد قائل به جواز یا در وقف منقطع. در وقف مؤبد هم در چه شرایطی قائل به جواز؟ بعد عبارت یکی را نقل میکنه، از او در میاد که در دو مورد وقف مؤبد را میشه فرو. الا ان یوجه، به طور که خارجان توضیح دادم، الا ان یوجه استثناتی ما دیروز خوندیم که قول به جواب بیعی وقف منقطع با عقیده به این که در ملک واقف باقی است، این متضاد دست و جمع نمیشه، مگر که کسی اینطور بگدا اینجور توجیه بکنه بی انهو لا یقول بی بقای علا ملک الواقف. انهو یعنی قاضی که میگد بعد از انقراض برمیگرده به ملک واقف، قاضی قائل به این نیست که وقف منقطع از اول در ملک واقف باقیه، حتی یکون حبسن، تا وقت حبس بشه. حبس به اون میگن که ملکیتش برای حابس باقیست، تصرفش انتفاعش بر مخاطب جایز. بله هو وقف حقیقی، بلکه قاضی عقیدش اینه که وقف منقطع هم وقف حقیقی است، و تملیک للموقوف علیهم، تملیک موقوف علیهم مدت وجودهم، در مدت وجود موقوف علیهم ملکی کیه؟ ملک موقوف علیهم. وقتی که موقوف علیهم مردن، منقرض شدن، برمیگرده به ملکیت واقع. و حین اذن، حین اذن یعنی وقتی که از ملک واقع خارج بشه، فبیعهم له، بیع موقوف علیهم این وقف را، مع تعلق حق الواقف، حق واقف برای متعلقه. توضیح دادم حق واقف بنابر مبنا، حق واقف چطور متعلقه؟ حق واقف نه ملک واقف ها، حق واقف یعنی حق دارد که بعد از انقراض موقوف علیهم برگردد به ملک واقف. این حق نظیر و بیع البطن الاول مع تعلق حق سایر البطون، بطن اول میفروشه در حالت که حقوق بقیه بطون متعلقه، نظیر او میشه، به طور که زایده اینم زایده. اما بخلاف که اگه قائل بشه در ملک واقف از اول باقیه، موکن علیه بفروشه، معنیش نه که ملک دیگر را بفروشه، لا به الا فی ملک زلوشا میگیره. فل وقف المعبد ندیری حقوق بقیه بتونه در وقف المعبد. لیکن هاد الوقت، این وقت کدوم وقت؟ بگیم از ملک واقف خارج است و فقط واقف یه حقی در وقت منقطع داره، لا یدفل اشکال عن الحلبی المحکیان و القول متقدم، از حلبی اشکال دفع نمی کنه. چرا دفع نمی کنه اشکال از حلبی؟ مطلقا علی ملک الواقف. عقیده حلبی این است که وقف مطلقا، چی در معبد چی در منقطع، وقف مطلقا باقیست در ملکی که باقیست، در ملک واقف باقیه. در ملک واقف باقی باشه پس در وقف منقطع چطور به اعتراض میشه؟ با دلیل لا به الا فی ملکین. پس این توضیح هم اشکال را از حلبی بر نمیداره، دفع نمیکنه. از ثالث الخروج عن عموم المن، قول ثالث نست که از عموم من ما خارج میشیم، این عمومی که من میکند به وقت خارج میشیم. والحکم بالزواد فی المعبد، حکم به زواد بی میکنیم در وقت معبد، فی الجمله البته در بعد موام نه در همه موام. و اما المنقطع کنن قائلین به زواد بی وقت معبد سه دسته، فلم ین اما المنقطع فلم ینوس سواله، اما وقف منقطع بعضی ها تصریح نکردن که وقف منقطع هم به اجازه هم نسبت به وقف منقطع ساکت هم، یه دسته. و این دهرم من بعده متعمیم، از بعد قائلین به جواب بیع وقف معبد تعمیم ظاهر میشه، یعنی اونا جواب بیع را تعمیم دادن به معبد و منقطع، میگن هم بیع وقف معبد جایزه هم بیع وقف منقطع. و من بعد هم تخصیص، از بعض قائلین به جواد بی تخصیص ظاهر میشه، تخصیص یعنی کنه جواد بی را مختصی وقت معبد کردن، در وقت منقطع گفتن بی جاید نیست. بنا انلا قوله بیرجوع المنقطع الى ورثه الواقع، بنابراین که بگیم وقت منقطع برمیگرده به ورثه، که به ورثه واقع قهرن وقت منقطع را نمیشه فرو، که شیخ و سلار قدس سرهما. و من حکمه برجوعه، و اینم یه قول است در وقت منقطع ها، یه قول دیگر است. و من حکمه برجوعه بعد انقراض الموقفل الى وجوه البر که سید ابل مکارم ابن دهره، اونا که در وقت منقطع عقیدشون اینه، میگن وقتی که موقفله هم منقرض شد نه به ورثه موقفله هم میرسه نه به ورثه واقع میرسه، بلکه چی میشه؟ ها؟ منصره میشه به وجوه بریه، پولی برای مسلمین بسازن، راهی برای مسلمین بسازن، مرزخانه برای مسلمین، بالاخره در وجوه بر فی سبیل الله باید خرج بشه. اونا که قائلن در وقت منقطع بعد از انقراض موقفن علیهم در وجوه بر این وقت منقطع باید مصرف بشه، مثل سید ابوالمکارم، فلازمه جعله کالمعبد، لازمش اینه که وقت منقطع هم مثل چی میشه؟ وقت معبد میشه. اگر بی وقت معبد زاده اینم زاده، بی اجازه نیست اینم زاده. و کیفکان فل مناسب اولا نقل عبائر هاولائی، اول ما عبارت های این علما چه قائل به جواده نقل بکنیم. فنقول قال المفید فی المقنعه الوقوع فی الاصل صدقات، وقت در اصل صدقه است، جنسش صدقه است، لا یجوز الرجوع فیها، در عبارت دقت بکنید میرسوند که رجوع جایز نیست، یعنی قبل از قبض رجوع جایز نیست، چون مسئله قبض را بعد میگه، رجوع در وقت جایز نیست. الا ان یحدث الموقفن علیهم، ما مگن که موقفن علیه احداث بکنه، چیزی را به وجود بیاره، چیزی را یمنع شر من معونتهم، شارع مانع از کمک اونها بشه، مرتد بشه، کافر بشه، بر علیه اسلام تبلیغات بکنه، بله تجربه مودی در این صورت کمک او کمک مالی بود که جایز نیست، پس رجوع به وقف هم جایز میشه. الا ان یحدث الموقف علیهم، ما مقنلم چیز را احداث بکنن که شاره مانع بشه من معونتیم، از کمک کردن مقنلهیم، و تقرب الالله بسلطیم، انسان متقرب بشه به طرف خدا به کمک کردن اونا، شاره از مانع بشه، در این صورت رجوع جایزه. او یکون تغییر شرط فی الموقوف ادر علیهم و انفع لهم، یا تغییر شرط در وقت به نفع مقنلهیم باشه و انفع باشه من ترک الحال. خب این دو مورد، یکی رجوع بود یکی تغییر شرط، هر دو هم قبل از قهر. اما و اذا اخرج الواقف الوقف عن یده، اگه واقف وقف را از دستش خارج بکنه، الى من وقف علی، به کسی که به وقف شده به تحویل او برساند، لم یجوز الرجوع فیشه، لم یجوز له الرجوع فیشه، در صورت در وقف هیچی نمیتونه رجوع بکنه، ولا تغییر شرایطه، تغییر شرط هم نمیتونه بکنه، ولا نقله عن وجوهه و سبله، از وجوه سبلش نمیتونه برای اون راهی که وقت کرده بود راهش عوض کنه، هیچ یک از اینا جایز نمیشه. خب این بعد از قبضم ببینید سه مورد، در سه مورد مرحوم شیخ مفید قائل به جواب بیعی وقف مؤبده. و متا اشترت الواقع فی الوقف انهو متا احتاج الیه فی حیاته، هر واقع خودش محتاج به وقف شد در حال حیات خودش، لفقره به خاطر فقر احتیاج محتاج وقف بشه، کان له بیعه، بتونه وقف را بفروشه و طرف سمنه فی مساله، سمن وقف را در مساله خودش مصرف بکنه، زاد له فعل داله، برای واقف این فعل جایده. یعنی اگه در حین وقت شرط بکنه که هر وقت محتاج شدم بفروشم، محتاج شد میتوند بفروشد و پولش را در مسائل خودش مصرف. ولیس لارباب الوقت بعد وفات الواقف ان یتصرف فی ببیع او هبت او یغیر شیئا من شروط واقف، که مرد ارباب وقت موقن علیهم نمیتوند تصرف در وقت بکنه، بفروشه، هبه بکنه یا شرطش را عوض بکنه، هیچ یک از اینا جایز نیست الا ان یخرب الوقت. یه مورد استثناء اینه، با این میشه بعد از قبض دو مورد، یکی خودش بفروشه در صورت احتیاط، یکی هم که خراب بشه. ولا یوجد من یرائی، کسی هم پیدا نشد که رعایت وقت بکنه به امارت من سلطان نوغیره، او یحسد، یا کسی هم هست امارت بکنه به حس لا یوجد نفعن، امارت هم یه خورده امارت میکنه که فایده نداره. فلهم هینعدم بیعو، پس برای موقنله در صورت خرابی وقت به جایزه ولی انتفاع بسمنه. و کدال این حصلت لهم ضرورت لا تمنه، اگه موقنله ضرورت پیدا بکنن به پول وقت بعدم به اجازه، کان لهم حلهو، بر موقنله جایزه حلهو، باز کردن وقت، یعنی وقت را منحلش بکنن، تعجب میده حل گیره باز کردن را میگن، واقع که گیره زده بود حالا اینا گیره ها باز میکنن، منحلش میکنن، کان لهم حلا، یعنی منحل کردن حل، منحل کردن وقت برای مقنلم جایده. اما ولا یزود ذلک ما عدم ما ذکرنا من الاسباب و ضرورات، به جایز نیست غیر از اون سببی که ما گفتیم، سببش همین خرابی بود، غیر از اون ضرورت مقنلهم دیگه به وقت جایز نیست. این تا کلامه. و قد استفاده من هذا الكلام في غايتنا شهيد، در غايتنا از این کلام شیخ مفید استفاده کرده، ایراد به شهید است، استفاده کرده از تجوید بیع الوقت في خمسة مواضع، گفته از شیخ مفید قائل است که در پنج مواضع بیع وقت زایده. این دو مواضع اول عرض کردم، اولا قبل از قبضه و ثانیا قبل از قبضم نباشه مربوط به بیع نیست، که اولی مربوط به رجوع بود، واقع میتونه رجوع بکنه نه بیع وقت، ثانی هم تغییر شرط بود، تغییر شرط و جواد رجوع مربوط به بی نیست، که تا ما بگیم شیخ مفید در پنج مورد قائل به جواد بی شده از کلام شیخ مفید. بله در پنج مورد استفاده کرده از این کلام شیخ مفید، بله در پنج مورد بی وقت زاده. و ذمه فاعل شهید است، در قاتل را ذمیمه کرده، صورتی جواد رجوع، یک اون صورتی که رجوع واقف جایز بود، و جواد تغییر شرط، تغییر شرط که برای واقف قبل از قبض جایز بود، این دوتا را ضمیمه کرده الى المواضع الثلاثه المذکوره بعد از وصول الموقن الموقنله، به اون سه موردی که وقت به موقنله رسیده این دوتا را ضمیمه بو کرده، گفته در پنجا میشه وقف را فرو، در حالی که دو قسم اولی مربوط به بی نبود. و فات الواقف، یعنی به مقنلم برسد و واقفم بمیره، در اون مواردی که به اجزاید بود این دوتارم زمیمه بون کرده. فلاحد و تعمل سمه این الالامه ذکرفی تحریر، مرحوم علامه در کتاب تحریر ذکر کرده که این قول المفید، قول مفید که در اول گفته است لا یزود رجوع فی الوقت الا ان یحدیث، یعنی الا ان یحدث الموقفله ما یمنع الشر من معونته، یکم تغییر شرط الى بله الى قوله انفع لهم من ترکی علا حاله، تا اونجا که گفته از تغییر شرط اگه انفع بشه به موکنلهیم از ترک وقت علا حاله، گفته است که این متعولون، این قول مفید باید تعویل بشه، رجوع جایز نیست، تغییر شرط جایز نیست، باید تعویل بکنه. ولعله، لعله یعنی شاید، نظر علامه به تأویل قول مفید من شدت مخالفتی للقواعد، از بس حرف شیخ مفید مخالف با قاعده است، قبل از قبض از ملک واقف که خارج نشده چرا به وقفش رجوع نکنه؟ قبل از قبض چرا در شرطش تغییرات نده؟ تغییر شرط جایز نباشه مگر اون شرطی که به نفع مقنله این باشه. از بس که قول مفید مخالف قواعده، چون قبض دخالت داره در لزوم وقت، مادامی که قبض نداده که وقف لازم نیست تا رجوع جایز نباشه، چون مخالف قواعده لم یرتدی بظاهره للمفید، ظاهری عبارت را برای مفید نپسندیده. مفید مقام شامخی یه شخصیت علمی است، ظاهر کلام مفید را برای مفید بلی راضی نشده، گفته است که کلام مفید تأویل قابل تأویله. خب تمام شد، تأویلش را هم خارج نکردم. و قال فی الانتصار علی ما حکیه، سید در این سال به طور که ادو حکایت شده، و من منفردت الامامیت به القول به ان الوقت متا حصل له الخراب، در وقت هر وقت خرابی حاصل بشه به حیث لا یجدی نفعا، هیچ نفعی نداشته باشه، جادل من هو و وقف نله، جایزه بر کسی که هو و وقف نله اون مال برای وقف شده برای جایزه بیعه و الانتفاع بسمنه، این یک مورد. و ان ارباب الوقت متا دعت هم ضرورتون شدیده الى سمنه، به ارباب وقت وقتی که احتیاط شدیده داعی بشه احتیاط به پولش پیدا بکنن، زاد لهم به بادم به وقت جازین دو مورد. ولا یجوز لهم ذلک ما فقد ضروره، در صورتی ضرورت به پول پیدا نکنن به اسم اختیاری جایز نیست، در حال اختیار جایز نیست، فقط در صورت ضرورت جایزه. چند مورد شد؟ دو مورد. ثم احتج به اتفاق امامیه، بعد به اتفاق امامیه دلیل آورد، یعنی امامیه متفقن که در این دو مورد به جایزه. ثم ذکر خلاف ابن الجنید، بعد خلاف ابن الجنید را نقل کرده که ابن الجنید مخالفت کرده با بیع وقت، گفته که بیع وقت جایز نیست و رده. بعد سید در انصار ابن الجنید را رد کرده، باطل رد کرده، ابن الجنید که قائل به عدم جواز به او را رد کرده، به کنه مسبوقم و ملحوقم به الاجماع، گفته است که قول ابن الجنید هم مسبوق به اجماع هم ملحوق به اجماع، یعنی قبل از اون هم اجماع بوده در صورت ضرورت میشه وقف را فروخ، بعد از قول هم باز هم اجماع هست که در صورت ضرورت میشه فروخ. و انه اینما اول فی ذلک، ابن الجنید اعتماد کرده در مخالفتش علا ذنون الله و حسبان، به گمانهای اعتماد کرده و به اخبار شاده اعتماد کرده است، گفته است به این وقت جایز نیست و اخبار شاده لا التفته. تو مقال بعد سید در این سار گفته است که و اما اذا سار الوقت به حیث لا یجدی نفعا، وقت طوری شد که دیگه فایده نداره، خراب شده فایده نداره، او دعت اربابه از ضروره، یا به ارباب ضرورت داعی شده است که الی ثمنه لشدت فقرهم فالاحوت ما ذکرنا، احوت این است که بفروشم من زواد بیت، چرا؟ لانه انما جعل لمنافع، این وقت برای منافع مقنلهم بود، فاذا ابتلت منافعهم منه تجربه بودید، بله وقتی که منا ابتلت هم باید درست نبود، فاذا بطلت، بله فاذا بطلت من اون الف را خیال کردم رو ابتلت، فیدا بطلت منافع امید، وقتی که منافع مکنالی باطل شد از این عین، خراب شد منفعت شد بین رفت، فقط این تقدل غرض انو از وقت نقض غرض میشه، غرض این بود مکنالی منتفع بشه، حالا طوری شد از که قابل انتفاع نیست، وقت نفروشن نقض غرضه. آید به تملیک بشیم دیگه، که نشیم که به اجاز نمیشه، درست. خب ولم یک منفعتون فی، منفعت در این وقت نمونده الا من الوقت لده، مگه از اون وقتی که گفتم، از اون وقتی که گفتم، یعنی بفروشن از پولش استفاده کنن این تا. و قال فی المبسوط و انما یملک الموقوفله بیعه، اینم عبارت شیخ است در مبسوط، گفته است که این موقوفله مالک میشه بیع وقف را، مالک میشه یعنی حق داره وقف را بفروشه، علاوه وقتی این دنا بنا به یک وقت میتونه بفروشه، وقت کدوم وقته؟ و هو انه اذا خیف علی الوقت الخراب، وقتی که بترسیم از خرابیت وقت، اوکان به ارباب حاجتون شدیده، یا صاحبان وقت احتیاط شدید دارن، لا یک درون علی القیام به قدرت ندارن به این وقت دیگه برسن، خودشون احتیاط دارن، فهی ندی یزود لهم بیعه و ما عدم ذالک لا یزود بیعه، ثم محتد زعلادال. بعد مرحوم شیخ احتجاج کرده به جوادبی بیل اخبار و قال سلار که ایما حکیه ان ولا یخلو الحال فی الوقت و الموکن علیهم، که عبارت سلار فردا انشاء شنبه.